خدایا این اشک‌ها رو از حسابم کم نکن، زیادش کن، بذار هر قطرش یه معامله درست باشه، یه واریز پاک، یه برگه تسلیه دل از غم و از گناه. وقتی شب میاد و سکوت بلند میشه، من دلمو با دو تا قطر اشک به حسابت وصل میکنم، همونطور که بنده های با صفا با نیت وضو میگیرن و
دونه دونه اشک میریزن.
اشک یعنی هنوز خدایی تو دل آدم جریان داره، یعنی حساب تو فعال فعاله. هر اشک یه رسید از توبه است، یه حواله از ایمان. اشک یعنی خدای من عملیات موفق بود، خدایا بذار اشک من مثل بارون زمین خشک بشه، بذار هر قطرش یه نهال امید سبز کنه تا بفهمم هنوز سرویس آنلاین رحمتت بازه و من هنوز مشتری قدیمی محبت تو هم.
اشک
همین کلمه ساده میشه امضای امروزم. خدایا رسید پرداخت صادر شد از چشمهای من به آسمون.
منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و روشت، تا سکوت هر شب من با هجومت رو بروشه. بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم، منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم. با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار، من مات تصویر تو هم. با من غریبگی نکن، با من که درگیر تصویر تو.
خدمت شما عارضم که شما شنونده ویژه برنامه افطار شبکه جوان، برنامه جوان ما هستید و این بار داریم درباره اشک صحبت میکنیم. اشکی که میتونه به هزار دلیل و هزار شکل سرازیر بشه، مثل اشک مظلوم، اشک شوق، اشک سوگ، اشک تمسا، اشک ندامت و کلی مدل دیگه. اما شبهای قدر قضیهش فرق میکنه. اشک شب قدر دل آدمو مثل آینه میکنه، آلودگی های احتمالی رو از آینه قلب آدم پاک میکنه، آدم صافی و بیغش میشه و به خدا نزدیکتر میشه. خوشبال اونایی که شبهای قدر اشک میهمان چشمهای زیباشونه.
خواهم نگر ببخشم از مجرم گناهی، اول برا نوازم با سوز و اش و آه.
خواهم نگر ببخشم از مجرم گناهی، اول برا نوازم با سوز و اشک.
دریای عفو جوشد از اشک دردمندی، اوراق جرم سوزد از آه سرخگاهی.
دریای عفو جوشد از اشک دردمندی، اوراق جرم سوزد از آه سرخگاهی.
اینجا گناه بخشم کوه به کاه بخشم، بیچاره من که با خود ناورده هر بکاه.
اینجا گناه بخشم کوه به کاه بخشم،
بیچاره من که با خود ناورد پر کاری.
با این چه روزی آمد، با این همه گناه مشتاق یک نگاه، مشتاق یک نگاه مولای من نگاه. با این چه روزی از توست افت زیبا ای افت از تو زیبا الافیان.
از من بود کنه زش از توست افت زیبا ای افت از تو زیبا الافیان.
این را سیاه کردم، من اشتباه کردم،
من اشتباه کردم، دل را سیاه کردم،
من اشتباه کردم، یادم چه اشتباه
من اشتباه کردم، یارب یارب چه اشتباهی.
دامن آلودم و روی سیاه آلودم، گرچه آهی نمیشاتم نیش آلودم،
دامن آلودم ساتم نیست آه آوردم.
هر چه هستم، هر چه بودم، بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود.
هر چه هستم، هر چه بودم، بر کسی مربوط
بعد از عشق که بود یاد چیزی افتادم، امیرالمومنین علیه السلام رو که خب شنیدیم حضرتش چطور دلاوری میکرد، چطور زرهش مثلا پشت نداشت، هرگز پشت به لشکر نمیکرد، چطور در انجام امور با عزم و اراده پولادین بود، چطور دشمنو ازش حساب میبردن، همه اینا سر جای خود، مظهر عقل اصلا حضرت علیه السلام در عالم. شما حساب کنید یه آدمی رو بیش از 1400 سال پیش وقتی که الان صحبتاشو میخونی، حرفایی که ازش به ما رسیده، اصلا مبهوت میشی. در چنان جامعه ای واقعا همچی کسی اصلا سراغ نداری. من گشتم در اندازه خودم، از اهل علم و تحقیق هم پرسیدم که آقا واقعا کسای دیگه هم با این سطح دانش و عقل، با این سطح خردمندی و اهل تعقل بودن سراغ دارید در اون مثلا جامعه جاهلی عرب اون موقع؟ خدا میدونه که بلا استثنا، حتی کسایی که مثلا فرض کنید که ارادت ویژه و از تعلیه علیه السلام نداشتن، فقط از لحاظ مثلا ادبی، از لحاظ تاریخی اینها بررسی کرده بودن، به صراحت همشون گفتن که ما گشتیم، کسانی شاید جاهایی ذره نزدیک شدن به بعضی از این خصوصیات عقلانی حضرت، ولی اصلا به بلندای قله عقلانیت او کسی نرسیده. و حالا فرض کنید یک کسی مثل علی بن ابی طالب خبر دادن بهش که فلان حاکم منصوب تو در حق یکی از رعیت ظلم کرده و بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ خجالتی در منظر و مرآی دیگران، حتی بالای منبر وقتی داره سخنرانی میکنه برای مردم، از شنیدن چنین سخنی اشک میریزه، به درگاه حضرت حق استغاثه میکنه و میگه خدایا من چنین چیزی رو به اونها امر نکردم که به مردم ظلم کنن، عذرخواهی میکنه و جبران میکنه. یا وقتی با خدای خودش راز و نیاز میکنه، بعضن حتی اونقدر اشک میریزه، اونقدر متأثر میشه که حتی به تعبیری از هوش میره. الله اکبر. یکی از اصحاب حضرت هست به نام نوف بکالی، این جز اصحاب نزدیک حضرت هم بوده، خیلی هم ازش حرفی نقل نشده، معلوم از اصحاب سر بوده، خیلی زبان باز نکرده، اما نقل هست که یه موقعهایی میگه من از دور در نخلستانهای اطراف کوفه دیدم علی رو که در نیمه های شب دعا و مناجات داره و چنان زاری کرد و چنان گریه کرد و چنان در سجده عشق ریخت و ناله کرد به درگاه حضرت پروردگار که از هوش رفت، من نزدیک شدم سر او رو به دامن گرفتم. همیشه رفقا حسرت این لحظه رو میخورم که سر علی ابن ابی طالب به دامنت باشه، حضرتش چشم باز کنه، اون کوه رشادت با چنین لطافتی و خضوعی چشم باز کنه و اولین نگاهش به تو بیفته. یا امیر المومنین روحی فداک، آقا جان چگونه جمع ازداد بودید؟ چگونه معنای جمع بین همه متضادها و به تعادل رساندن همه اونها رو در عالم به نمایش گذاشتید؟ یا امیر المومنین صلی الله علیک، یا امیر المومنین.
نقطه ماه بسم الله هیدر ذکر طوفانی دریا هیدر رمز آرامش دنیا هیدر آنم تحت فرمان مرتضا هیدر علی اول آخر توی فوق باور پدر هر نوکر زندم با دم هیدر هیدر فکر و ذکرم همه هیدر هیدر محشر یعنی ابروی در همه هیدر فرسات و محشر فرقات و مشعر فرقات و مشعر فرقات کوسر سلوات داور سلوات حق بر هیدر جز علی ولی قدر نبا و مایده چیست جز علی نفس نمی و نفس قادمه چیست کعبه یک سنگ نشان است ولی قبل علیز روبه روبه ایوان نجف
به روی قبله بیش. ولی الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، ولی الله ولی الله.
عزیزان من، هموطنان گرامی، در استان خراسان جنوبی از آن مغرب و فوق این استان، شهر نیم بلوک ساعت 17:57 دقیقه است.
سلام شنوندهای جوان ما، امروز من اومدم یه جایی که قراره با ترسام روبرو بشم. واقعا هم جای ترسناکه. میخواستم با خود ترس تو اینجا صحبت بکنم، ولی اصلا انقدر تاریک و وحشتناکه که اصلا چیزی معلوم
نیست. همونجا که هستی وایسا، از همونجا حرفتو بزن.
آقا ترسیدم.
نه ترس، از چی میترسی؟
بابا اینجا خیلی وحشتناک، اصلا نگاه، اصلا هیچ نوری نیست.
ترسناک بودن اینجا برای هر کسی فرق داره. اینجا هر کسی با واقعیت ترسای خودشه که روبرو میشه. حتما از چیزای اشتباهی میترسی که اینجا برات انقدر تاریک و وحشتناکه.
والا من فکر میکردم آدم شجاعی هستم، ولی مثل این که ترسام خیلی هم چیزای وحشتناکه اگر که اینجوری که شما میگین.
ربطی به شجاع بودن نداره که. باید ببینی از چیزی که میترسی درسته یا نه. حالا بگو ببینم تو از چه چیزایی میترسی؟
ترس؟ نمیدونم والا، چه میدونم، مثلا ترس از جنگ، ترس از مردن شاید، ترس از مریضی، ترس از دست دادن عزیزان.
همین؟ گفتم که از چیزای اشتباهی میترسن.
خب همه از این چیزا میترسن.
همه بترسن. اینایی که ازشون میترسید که ترس نداره، شاید غم و ناراحتی داشته باشه، ولی ترس نه. اگه از چیزای دنیایی بترسی، وقتی میای اینجا با بدترین ورژن من و با تاریکی مطلق روبرو میشی.
یعنی این فضایی که الان ایجاد شده به خاطر اینه که من از چیزای دنیایی میترسم؟
بله.
خب چیزی هست که ازش بترسم اینجا ترسناک نباشه اینقدر؟
آره، از اینکه کار بدی انجام بدی بترس. اونی که از گناه خودش بترسه اینجا براش ترسناک نیست.
همین، یعنی مثلا الان من از کارهای بدم بترسم اینجا دیگه ترس نداره؟
البته نه به همین راحتی، شرط داره.
خب شرطش چیه؟
شرطش عشق. اگه عشق بریزی منم میرم. برای کار بدت گریه کن، برای وقتی که هدر دادی گریه کن، برای اینکه مغرور نشی گریه کن. از هم ببین این شب و وقتشه، از درس گناهات اشک بریز که بعدن از چیز دیگه ای نترسی. هر وقت حقی رو ضایع کردی یا به مردم بدی کردی، اگه از درس اینکه خدا بخواد عدالتش رو برات اجرا کنه گریه کردی و رفتی ازشون حلالیت طلبیدی، وقتی میای اینجا دیگه ترسی وجود نداره.
یعنی اگر ما الان از خدا بترسیم دیگه
یعنی نداره دیگه. هنوز وایساده اونجا، میگم امشب شبشه، معطلش نکن، برو کاری که بهت گفتم و انجام بده.
چش بس میگه. خدافظ.
هنگام اذان مغرب به افق هرمزگان، شهر شمیر، ساعت 18:06 است.
اللهم رب شهر رمضان.
فرصت تأملی دوباره.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
نگاهی به خیشتن خیش، باوری تا عمق وجود به صاحب زیباترین نام ها. او که اولین و آخرین است. سلام بر تو که معبودی جستو نیست.
شهر الخیر و حب الغیر، قیام اللیل صیام.
جوان ما
شهر فیه یوم افضل من کل
رمضان. و اما عشق
اما بروز احساسات به لطیف ترین شکل ممکن. معلومه که از هر اشکی صحبت نمی کنیم، از اشک ریا، از اشک دروغ، از اشک تمساح صحبت نمی کنیم. معلومه که از ظاهر سازی و نمایش دادن برای دیگران حرف نمی زنیم، اونا همش در جای خودش. جناب مولانا یه جایی میگه که گریه کذاب را باور مکن، کو به دستان می فشارد یا می فشارد چشم را. دیدین یه موقعی آفتاب آسمون و یه بارون نمنمی هم میاد، یه حس و حال غریبی داره، یه تضاد عجیبی داره. هم هوا خیلی لطیف، هم تاریک نیست، هم انگار یک نور امیدی هست، هم از اون طرف احساس زلالی رو داره زمین و آسمان به نمایش میگذاره. آدم خوبه اینطوری باشه، هیچ موقع افسرده و گرفته و درهم و ناامید نباشه، اما هیچ وقت هم احساسش فراموش نشه. چقدر قشنگ میشه؟ چقدر قشنگ میشه؟ اصلا کسی که احساسش رو سرکوب نمی‌کنه، یکی از اولین اتفاقایی رو که در توسعه فردی خودش قدم گذاشته و برداشته، پذیرش احساسش هست در خودش. یعنی که آقا من فقط که عقل ندارم که، فقط برای اینکه توسعه پیدا بکنم، فقط که قرار نیستش دو تا چهار تا بکنم و معقول رفتار رو، نه اصلا اگر احساسم اون عادی بگیرم، هر موفقیتی هم به دست بیارم لذت نمیبرم ازش. لذت بردن که مال عقل نیست، که مال احساسه. برعکس اگر یه جای شکست بخورم به اندازه کافی پشیمان نمیشم، این حس عمیق درونی از شکست برام رخ نمیده که اون وقت به خوبی جبرانش کنم. فقط با عقل که نمیشه پشیمان شد، پشیمانی باز مال عقل نیست که، فقط احساسش هستش که انگیزه جبران به آدم میده. خیلی موقع اتفاقا استدلال عقلی همه درها رو بسته میره و برای همین نامودی مطلق میاد، افسرده میشه، اصلا طرف حتی خدا نکرده دین انتحار میکنن بعضیا. این نور و امید احساسی که در دل که زنده میشه میتونه همه ناامیدی ها رو کنار بزنه و اون وقت عقل رو هم روشن کنه، درخشان کنه، به حرکت در بیاره، زاویه های جدید، مناظر جدید براش ایجاد کنه، راه باز بشه، ولو به اندازه اندکی هم از اون حالت ناامیدی، از اون حالت بن‌بست خارج بشه انسان. خب پس کسی که احساس لطیف خودش رو و حتی اشک ریختن رو قبول کرد، قدم مهم پذیرش احساسات در توسعه فردیش رو برداشته و یک گارد دفاعی غلط رو، این اشک اون لحظه‌ای که میچکه و چشم رو تر میکنه، شکسته میشه. گارد دفاعی غلط، آقا من چون این و چنانم، من اصلا کسی تا حالا اشکمو ندیده. حالا داستان این هست که کسی که این پذیرش رو پیدا کرد، اون سد دفاعی، گارد دفاعی من کاذبش رو میشکنه، با خودش صادق میشه، یه صداقت نمناک برای اصلاح عیوبمون که راه رشد واقعی رو باز میکنه. و همونطور که در پزشکی هم اشاره شد که سموم بدن توسط اشک بخشیشون تخلیه میشه و خارج میشه از بدن، سموم روح بیمار هم اینطوری تخلیه میشه. وح وح وح
مرا چه جای دل باشد چو دلگشته جای تو،
جای تو و خدایی که در این نزدیکی است.
من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی، من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی دل نیست مرا من خود چکم.
عشق حرف‌های ناگفته زیادی داره. گاهی اوقات کلمات و جملات توان برملا کردن بعضی از عواطف و حالات و تمناها رو ندارن. گاهی آدم تصمیم میگیره سکوت کنه و لب به شکایت باز نکنه. اینجور وقتا زبون بکار راز قلب رو فاش میکنه. خوبه که عشق آدم جلوی خدا جاری بشه. عشقهایی که از سرگذشت و اتفاقات مختلفش حکایت داره.
وقتی صدای جنگ و تهدید از بیرون کشور میرسه، خیلی ها فکر میکنن دیگه زندگی در ایران باید تعطیل بشه، ولی اینجا قصه جور دیگه رقم میخوره. مسئولین اجازه ندادن که روتین زندگی مردم خراب بشه. اخبار امروز نشون میده در هر حوزه آدمایی هستن که شب و روز نمیشناسن و برای قوی تر شدن کشور تلاش میکنن. پس باید به همه اونها بگیم دمتون گرم. خبر اول از وزارت خارجه است. سخنگوی وزارت خارجه گفته که ایران با قدرت و آمادگی کامل تجاوز دشمن رو جواب داده و بانک اهداف هر روز به روز رسانی میشه. این یعنی پشت جبهه مقاومت نه فقط حرف، که برنامه ریزی دقیق نظامی هست و پاسخ به هر تجاوزی آماده است. نیروهای مسلح اختیار کامل دارن تا هر آشوبی رو با قاطعیت جواب بدن. توی چنین شرایطی اقتدار دیپلماسی کشور معنی پیدا میکنه. به همه دیپلمات‌ها، تحلیلگرای نظامی و اعضای ستاد فرماندهی که شبانه روز در حال برنامه‌ریزی و آماده باش هستن میگیم دمتون گرم. خبر دوم از دلسوزی آینده‌نگری وزارت کشوره. وزیر کشور تأکید کرده که ذخایر کالاهای اساسی و انرژی به مقدار کافی پیشبینی شده، اما مردم هم باید توی صرفه‌جویی به خصوص در مصرف انرژی کمک کنن تا مشکلات احتمالی کمتر پیش بیاد. ایشون گفتن امنیت مرزها با مرزبانان غیور و مردم مناطق مرزنشین به خوبی تأمین شده و مردم هر حرکت مشکوک رو گزارش بدن تا هیچ روزنه‌ای برای دشمن باقی نمونه. این مشارکت مردم و مسئولین یعنی اتحاد و غیرت ملی که اجازه نمیدن دشمن حتی یک قدم جلو بیاد. به همه مدافعان امنیت و هوشیارهای بی‌ادعا میگیم دمتون گرم. و آخرین خبر درباره شبکه برق و رفع حوادث تهران و البرز. آقای رجبی مشهدی از وزارت نیرو میگه پایداری شبکه برق کل کشور حفظ شده و با وجود 150 حادثه توی کمتر از یک ساعت هیچ قطعی جدی رخ نداده. مدیریت بحران و نیروهای فنی در شرایط جنگی اجازه ندادن چرخ زندگی مردم ذره ای ضربه بخوره. به همه پرسنل صنعت برق که شب و روز نمیشناسن تا چراغ خونه ها روشن بمونه میگیم دمتون گرم. کشوری روی پای خودش وای میسته که همه بخشا با همدیگه کار کنن و همکاری کنن، از دیپلمات و فرمانده نظامی تا مهندس و برقکار و خود مردم. توی این روزهای خطیر زندگی مردم مدیون همین مردون ایستادن و هوشیاریه. به همه شما قهرمانان بی‌ادعا میگیم دمتون گرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر شهید ادیبی هستم، از شهدای جنگ 12 روزه. از روزی که دوباره خبر جنگ اومد و جنگ شروع شد، انگار که دوباره با برگشتیم به همون روزای اول و اینکه داغمون حقیقتاً تازه شد تا اینکه خبر شهادت حضرت آقا اومد. ما واقعا غم خودمون رو فراموش کردیم و داغدار ایشون شدیم. حسمون این بود که پدرمون رو از دست دادیم و حس این رو داشتیم که بچه هامون یه بار دیگه دوباره پدرشون رو از دست دادن. من دلم میخواست که